ساعت 9 صبح وقت کابل. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز. من سلطان محمد سرور هستم و این برنامه رادیو آزادی به همکاری تکنیکی سید قاطر جلالوف اجرا می شود. در ادامه برنامه پروگرام هفتوار مجله آزادی را می شنویم. مطالب دیگری هم داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. نماینده خاص آمریکا برای امور دختران، زنان و حقوق بشر در افغانستان طالبان را به هدف قرار دادن و دستگیری زنان بر اساس جنسیت متهم کرد. رینا امیری در نشستی که دیروز کمیسیون حقوق بشر مجلس نمایندگان آمریکا برای بررسی وضعیت زنان در افغانستان دایر کرد، درباره محدودیت‌های آموزشی، کار و سفر زنان در افغانستان صحبت کرد و گفت کسانی که با این پالیسی‌های طالبان مخالفت می‌کنند، خود و خانواده‌های آنها در معرض تهدید، ناپدید شدن و دستگیری قرار می‌گیرند. در نشست دیروز وحیده امیری، فعال حقوق زنان، میترا مهران، مسئول بخش نظرات افغانستان سازمان عفو بین الملل و همچنین هیدربار، معاون بخش زنان سازمان دیدبان حقوق بشر، مشاهدات و برداشت‌های خود را در مورد وضعیت زنان افغانستان ارائه کردند. کمیسیون حقوق بشر کنگرس آمریکا از این زنان خواسته بود تا درباره وضعیت حقوق زنان در افغانستان توضیحات دهند و برای اقدامات آتی کنگرس توصیه‌های خود را ارائه کنند. رشید مرادوف وزیر خارجه ترکمنستان در دیدارش با فضل محمد صابر شارژدافر حکومت طالبان در اشقاباد در مورد اهمیت کار آغاز عملی پروژه تاپی و تاب گفتگو کرده است. وزارت خارجه ترکمنستان روز گذشته گفت که مرادوف در این ملاقات به امکانات بالقوه همکاری میان افغانستان و کشورش در بسیاری از زمینه‌ها از جمله ترانسپورت، انتقال انرژی و تجارت گفتگو کرده است. آقای مرادوف تاکید کرده که پروژه انتقال گاز میان ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند در اولویت قرار دارد. او همچنین تاپ یا پروژه انتقال برق از ترکمنستان به پاکستان و پروژه خط بزرگ آهن میان ترکمنستان و افغانستان را برای کشورش بسیار مهم خوانده است. حکومت طالبان هنوز از سوی هیچ کشوری به رسمیت شناخته نشده، اما برخی کشورها از جمله ترکمنستان با پذیرش دیپلمات‌های طالبان روابط با حکومت طالبان برقرار کردند. سپاه پاسداران ایران از کشته شدن اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی گروه تندرو حماس که در تهران به سر می برد خبر داده است. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا یک سازمان دهشت افغان شناخته می شود. روابط عمومی سپاه پاسداران بامداد چهارشنبه در اطلاعیه گفت که محل اقامت اسماعیل هنیه در تهران مورد اصابت قرار گرفته و در پی این حادثه او و یک نفر از محافظین وی کشته شدند. این اطلاعیه توضیح بیشتری درباره این رخداد نمی‌دهد و تنها می‌گوید که درباره علت و ابعاد حادثه اطلاع رسانی خواهد شد. آقای هنیه یک روز قبل از این رخداد در آستانه مراسم تحلیف مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران با او و علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در تهران دیدار کرده بود. آقای پزشکیان در دیدار با اسماعیل هنیه با او گفته بود که پشتیبانی جمهوری اسلامی از گروه حماس پس از این نیز با قوت و قدرت بیشتر ادامه خواهد داشت. اسماعیل هنیه همچنین در دیدار با علی خامنه‌ای با اشاره به جنگ غزه که اکنون 300 روز از آغاز آن می‌گذرد تأکید کرده بود که این جنگ به مرحله حساس و تاریخی رسیده است. حماس نیز در اطلاعیه با اشاره به حضور آقای هنیه در مراسم تحلیف مسعود پزشکیان گفته است که اسرائیل او را هدف قرار داده است. و مناطق مختلف پاکستان از جمله ایالت‌های بلوچستان و خیبر پختونخوا روز گذشته شاهد اعتراضات بودند. شمار از معترضان در شهر بندری گوادر بلوچستان، چیزی که آن را دخالت نیروهای امنیتی پاکستان در اعتراضات صلح‌آمیز اعضای کمیته وحدت بلوچ‌ها خواندند، نکوهش کردند. همزمان انجمن وکلای بلوچستان هم در شهر کویته و دیگر شهرها به همین ملحوظ به جاده ها برآمدند. انتظار می رفت که یک نشست مردمی در هفتم ماه اسد در شهر بندری گوادر بلوچستان برگزار شود، اما این نشست به دلیل دخالت نیروهای امنیتی پاکستان و مسدود شدن راه‌ها برای اشتراک کننده ها دایر نشد و باعث شد تا اعتراضات آغاز شود. از سوی دیگر منطقه باجور ایالت خیبر پختونخوا پاکستان هم روز گذشته شاهد اعتراضات بود که علیه عملیات نظامی نیروهای پاکستانی راه اندازی شد. اشتراک کننده های این اعتراضات از اردوی پاکستان خواستند تا هرچی زودتر به حملات نظامی خود در این منطقه خاتمه دهد. معترضان همچنین خواستار بازگشایی راه مواصلاتی با افغانستان شدند. پایان اخبار. تصمیم دیروز طالبان مبنی بر به اعتباری اسناد خدمات کنسولی برخی از نمایندگی های سیاسی افغانستان در کشورهای غربی واکنش هایی را به دنبال داشته است. سفارت های افغانستان در برتانیا و بلژیم و همچنین مسئول بخش حقوق بشر در سفارت و نمایندگی دائمی افغانستان در ژنو با رد اعلامیه طالبان در این مورد گفتند که خدمات کنسولی در این کشورها به گونه عادی ادامه می‌یابد. حکومت طالبان که در آستانه 3 سالگی قرار دارد هنوز از سوی هیچ کشوری به رسمیت شناخته نشده است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
زلمه رسول سفیر حکومت جمهوری مخلوی افغانستان در بریتانیا میگوید که سفارت افغانستان در لندن با فعالیت‌هایش در بخش کنسولی و دیپلماتیک در بریتانیا و آیرلند مانند گذشته همچنان ادامه خواهد داد. او این را روز گذشته با نشر اعلامیه در شبکه ایکس یا تویتر سابق در عکس‌العمل به تصمیم وزارت خارجه طالبان مبنی بر عدم اعتبار 14 سفارتخانه افغانستان در کشورهای مختلف گفت. آقای رسول افزوده که متحد به حمایت از حقوق و منابع مردم افغانستان است. حافظ ضیا احمد سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان روز گذشته با پیام ویدیویی در شبکه ایکس یا تویتر سابق گفت که خدمات کنسولی مانند ترتیب وثایق تمدید و صدور پاسپورت و ویزا و برگه عدم مسئولیت از سوی نمایندگی های افغانستان در لندن، بلژیم، برلین، بن، سوئیس، اتریش، فرانسه، ایتالیا، سویدن، یونان، پولند، ناروی، استرالیا و کانادا فاقد اعتبارند. دیپلمات های دوران جمهوری مخلوی افغانستان هنوز هم اداره نمایندگی در این کشورها را به عهده دارند. وزارت خارجه طالبان این نمایندگی ها را متهم کرده که با وجود درخواست های مکرر برای تحامل و همکاری با مرکز آنها با وزارت خارجه هماهنگی نمی کنند. پس از اعلام این تصمیم، نظیف الله سالارزه سفیر نظام جمهوری مخلوی افغانستان در بلژیم، اتحادیه اروپا و ناتو هم روز گذشته اعلامیه ای را در این مورد در شبکه ایکس یا تویتر سابق نشر کرد و گفت که خدمات کنسولی در نمایندگی افغانستان در بلژیم و دیگر کشورهای اتحادیه اروپا مانند گذشته ادامه خواهد داشت. همزمان محب الله طایب، مستشار و مسئول بخش حقوق بشر سفارت و نمایندگی دائمی افغانستان در ژنو، دومین شهر پرجمعیت سوئیس، روز گذشته در مورد این تصمیم وزارت خارجه طالبان بر رادیو آزادی گفت:
نمایندگی های دائمی و سفارت ها افغانستان که طی مدت 3 سال نخواستن به هیچ وجه برای تحکیم پایه های قدرت رژیم کمک کنن و به اونا در یک مسیر و خط حرکت بکنن، از این بعد هم تا زمانی که مشروعیت دارن پیش کشورهای میزبان و به همین ترتیب نزد سازمان های بین المللی مهم در جهان به فعالیت های خود ادامه میدن.
تصمیم وزارت خارجه حکومت طالبان بر عدم اعتبار خدمات برخی از نمایندگی های سیاسی افغانستان در کشورهای غربی در حال اتخاذ شده که این حکومت در آستانه 3 سالگی خود قرار دارد و هنوز هم از سوی هیچ کشور در جهان به رسمیت شناخته نشده است.
شنوندگان عزیز، در گزارش همکارم شنیدید که تصمیم طالبان مبنی بر به اعتبار قرار دادن اسناد خدمات برخی از نمایندگی های سیاسی افغانستان در کشورهای غربی واکنش های به دنبال داشته است. سفارت های افغانستان در برتانیا و بلژیم و مسئول بخش حقوق بشر در سفارت و نمایندگی دائمی افغانستان در ژنو گفتند که به فعالیت های کنسولیشان مانند گذشته ادامه می دهند. همکارم فرشته نگاه در همین مورد با نصرالله استانکزی آگاه امور حقوقی و سیاسی گفتگو کرده و در آغاز ازش پرسیده که این تصمیم طالبان بیشتر کی را متضرر خواهد کرد؟
متاسفانه تصمیم طالبان به هر دلیلی که بوده یا شاید تاثیر مالیاتی باشه که عواید را که سفارت های کنسولگری ها در غرب می گرفتی را به کابل روان نمی کردن، ممکن دلیلشی باشه و یا ممکن دلیلش کنم دلیل سیاسی باشه، اونا فشار سر نمایندگی ها و سر کشورهای میزبان بیارن. به هر دلیل که صورت گرفته کلانترین مشکل را که ایجاد میکنه برای متقاضیان خدمات کنسولی است که در کشورهای میزبان حضور دارن و معمولا ضرورت دارن به اسنادی که از طریق سفارتخانه ها ترتیب میشه، از طریق کنسولگری ها ترتیب میشه و روان میشه به کابل، که تا چیزی کم 3 سالی اسناد طالبا اعتبار میدادن در افغانستان. حال که این رفاقت اعتبار میدن اجراعات ازیر، جدا از این که برای کنسولگری ها یک درد سر نو ایجاد میشه، مهمترش ایست که برای مردم مشکل بسیار جدی، کسایی که نیاز دارن و نیازمندان، یک مشکل جدی را ایجاد میکنن. با مشکل ایست که مثلا یک کس اگه بخواهد که یک وکالت بده برای یک کس که فعلا در افغانستان است برای انتقال ملکیت یا یک دعوای حقوقی، متاسفانه که چانس خود در کشورها از دست میدن و این یک سرگردانی خواهد بود بر به شهروندان افغانستان که با حالت مهاجرت در کشورهای غرب زندگی میکنند.
حکومت طالبان این نمایندگی را برای عدم هماهنگی با مرکز متهم کرده. منظور از اینا از هماهنگی چی بوده؟
به نظر ما منظور از هماهنگی بوده که از یک طرف دساتیری که از مرکز یعنی از کابل صادر می شده، ممکن این نمایندگی های دیپلماتیک و کنسولگری های افغانستان رو رعایت نکرده باشه، یک. و دوم، معمولا کنسولگری ها از ارائه اسناد به پادار و وثایق یک مقدار پول به دست میارن، این پول ممکن است کنسولگری ها به مرکز روان نکده باشه و بر مصارف سفارتخانه و کنسولگری ها مصرف کرده باشه. به نظر من این دو دلیل میتونه باشه.
حکومت طالبان در آستانه 3 سالگی قرار داره و در این 3 سال از سوی هیچ کشور هم به رسمیت شناخته نشده. در این وضعیت وقتی که مدارک نمایندگی ها را عدم اعتبارش اعلان میکنه، این به چی معنا و شما آینده را چگونه میبینین؟
به نظر من این جدازی که مشکلاتی رو ایجاد میکنه یک چیزی را که من میتوانم سرش تبصره کنم، این در مقابل عکس العمل اقدامات است که برخی از کشورهای غربی میکنه. در هفته که گذشت رسانه ها این را پخش کردن که بعضی از کشورهای غربی میخواهند سفارت هایشان در افغانستان باز بکنن، مثلا جرمنی علاقه مندی را نشان داد، اسپانیا علاقه مندی را نشان داد. من فکر میکنم که وقتی که این سفارت ها اوجا باز میشه، متقابلا طالبا هم ممکن کوشش کنن که حداقل امور کنسولی سفارت های مقیم در کشورها را به دست خود بگیرن.
پوهان نصرالله استانکزی، آگاه امور حقوقی و سیاسی، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما میگوید که در 3 ماه گذشته حداقل 75 رویداد قتل، بازداشت خودسرانه، شکنجه و بدرفتاری را در این کشور مستند کرده است. یوناما در گزارش تازه خود که دیروز نشر کرده گفته که این رویدادها را از اول اپریل تا 30 ماه جون سال جاری ثبت کرده است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما در گزارش تازه 3 ماه خود ارقام جدید از نقض حقوق بشری و تلفات افراد ملکی در افغانستان را نشر کرده است. یوناما در این گزارش خود که روز 3 شنبه منتشر کرده گفته که از اول اپریل تا 30 جون سال روان میلادی دست کم 75 رویداد قتل، بازداشت خودسرانه، شکنجه و برخوردهای نامناسب را در این کشور مستند کرده است. در گزارش آمده است که در این رویدادها 60 مورد توقیف و بازداشت خودسرانه، 10 مورد دیگر تهدیدات، شکنجه و بدرفتاری و 5 مورد کشتار مقامها و نیروهای امنیتی پیشین مستند شده است. در ادامه آمده که 1 مورد این قتلها از سوی طالبان مسلح و 4 مورد دیگر از سوی افراد مسلح ناشناس صورت گرفته است. حکومت طالبان همواره ادعاهای مشابه را رد کرده است. در این گزارش آمده است که بخش حقوق بشر یوناما گزارش های مبنی بر تجاوز بر افرادی که به گونه اجباری به افغانستان بازگردانده شدند را دریافت کرده که نشان دهنده خطر ادامه شکنجه، بدرفتاری و سایر آسیب های جبران ناپذیر است. یوناما مشخص نساخته که این افراد از کدام کشورها به افغانستان اخراج شده بودند، اما اخیراً صدها هزار افغان از شمار کشورها به خصوص از ایران و پاکستان به این کشور بازگشت داده شدند. در گزارش یوناما با تلفات ملکی در این 3 ماه هم اشاره شده و در آن آمده که در نتیجه انفجارها در ولایت‌های مختلف 12 فرد ملکی کشته و 14 تن دیگر زخمی شدند. در این گزارش عامل این تلفات شاخه ولایت خراسان گروه داعش خوانده شده است. در گزارش یوناما همچنان به تلفاتی که از تاریخ 19 الی 29 ماه می در نتیجه درگیری میان نیروهای مرزی افغانستان و پاکستان در ولسوالی های مختلف خوست و پکتیا در امتداد خط دیورن صورت گرفته اشاره شده است. به همین گونه براندازی کمپاین ماهوی کشت کوکنار در بدخشان از سوی طالبان اشاره شده و آمده که کمپاین به خشونت انجامیده و در نتیجه تیراندازی طالبان منجر به تلفات حداقل 17 نفر شده است. اجرای